بندر سیراف با چشم نوازی استثنایی در باریکی میان کوه و دریا مثل یک تابلوی دیدنی خود نمایی میکنه. یه نکته مهم هم در مورد بندر سیراف. این بندر خاستگاه ناخدایان پرآوازی مثل سلیمان سیرافی و سندباد بحری در روزگاران کهنه. بندر سیراف بین بندر کنگان و بندر عسلویه و حدود 30 کیلومتری بوشهر قرار داره. مورخان و جغرافیدانان معتقدند که هیچ بندری در سرتاسر خلیج همیشه فارس موقعیت طبیعی سیراف رو نداره.
شاید بهتر باشه که کمی درباره تاریخ شیشه خدمتتون عرض بکنم. شیشه تاریخ تقریبا 5000 ساله در دنیا داره و ساکنان جنوب منطقه میانرودان سومری ها جزء اولین به دست آورندگان تکنولوژی شیشه بودن در دنیا که در اون زمان تونستن از طریق دریانوردان فنیقی اون رو به خیلی از کشورهای غرب برسونن، هم محصولاتشون رو هم رفته رفته تکنولوژی اون رو. ولی این تکنولوژی هرچی به سمت شرق به سمت ما اومد و به دست ایرانی ها رسید، ایرانی های ساکنان کنونی این محدوده مرزی، طبیعتاً ویژگی‌های هنر و تکنولوژی و مواد به کار گرفته شده رو هم به خودش اختصاص داد. اما میتونیم بگیم که بندر سیراف در زمان خودش یکی از بهترین مراکزی هست که آثار شیشه‌ای رو میتونه به کشورهای شرق دور از طریق دریا برسونه.
یه گشتی ما توی بندر سیراف زدیم. مناطق این بندر واقعا چشم نوازه. معماری این بندر هم که حرف نداره. شهر باستانی سیراف از نظر معماری ما رو بیاد روستای ماسوله میندازه. اوج شکوفایی این بندر توی حاشیه خلیج فارس میدونین به چه برهه‌ای از زمان میرسه؟ بله، قرن 4 و 5 هجری قمری اوج شکوفایی و ترقی بندر سیراف به حساب میاد. ساکنان این بندر از راه خلیج فارس با کشورهای مختلفی مثل بنادر کانتون چین، بمبئی هند، تانزانیا، آفریقا، بنادر بصره، بحرین و دمام مراوده تجاری و فرهنگی داشتند. اینو هم بگم، کشف سفالهایی با نقشهای مختلف، پارچه‌ها و زیورالات گوناگون هم از این منطقه میدونید که نشانگر روابط تجاری این منطقه با دیگر مناطقه. معماری گچی و اتاقهای منقش و تزیین شده همه آثار تمدنی بازمانده از بندر طاهری یا همون بندر سیرافه که در کانون توجه محققان قرار داره. سرآغاز راه دریایی ابریشم هم که میدونید کجا بوده؟ بله، سیراف به عنوان راه دریایی ابریشم بیانگر تاریخ و تمدن کهن این شهره. خلاصه جنوب ایران جذابیت‌های فراوانی رو تو پهنه خودش جای داده. از جزیره کیش بگیرید تا جزایر قشم، هنگام، لاوان، جزایر ابو موسا، تنب بزرگ، تنب کوچیک، جنگل‌های حرا، چشم‌اندازهای بی‌نظیر سواحل تا ابد خلیج فارس خاطرات مانایی رو برای هر گردشگری رقم می‌زنه. تلاطم موج‌های خروشان خلیج فارس و گام‌های بلند بزرگمردان پاکتینت فر و شکوه خلیج همیشه فارس رو به رخ بدخواهان کشیده. آبهای نیلگون خلیج فارس، ای ایران، پرچمت می درخشد در اعماق این خلیج تا همیشه فارس.
رونه خب این هم یکی از بنادر زیبای سرزمینمون با اهمیت تاریخی که داشت و داره براتون معرفی کردیم. پرسش برنامه‌مون اینه که شما برای حفظ محیط زیست چقدر احساس مسئولیت میکنید و در این باره چه کارهایی انجام دادید؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 224-85 شماره تلفن ماست.
بله، میخواییم باز هم بریم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده. خانم صدیقه رجب‌زاده از فردوس پیامک دادن و نوشتن که برای سلامتی و حفظ محیط زیست خیلی سعی میکنم و اینکه این تعهد ملی رو حفظ میکنم. باید بدونیم که همت سبز میخواد که بتونیم آسمان شهرمون رو آبی کنیم.
درود بر شما.
آقای علیرضا پورافشار از جهرم پیامک دادند و نوشتند که من محیط زیست و خونه خودم میدونم و حتی اگر ببینم در معابر پسماندی هست، زباله‌ای هست، جمع‌آوریش میکنم.
بله، حالا همه به همین قضیه پسماند و پلاستیک و اینا اشاره میکنم. واقعا هم همینه، گاهی وقتا انباشت این پلاستیکا رو سرشاخه‌های درخت خیلی منظره بدی رو ایجاد میکنه. بعد یکی از مواردی که شاید خیلی هم به چشم ما نیاد اما آثار زیانباری رو حتی در قعر اقیانوس ها هم به بار میاره، این استفاده پی در پی از این نیهای پلاستیکیه.
بله، اما این نیهای رنگی چقدر بچه بودیم برامون جذاب بود.
بله، حالا نوشیدنی برای بچه‌هامون می‌خریم، نی خوشگل هم داخلشه، بعد همین نی وقتی میره تو طبیعت رها میشه، جدا از تجزیه نشدنش باعث خفگی موجودات میشه که این صحنه ها رو ما دیدیم که حیواناتی که از قعر دریا میگم تا حتی این ماسکا هم رفته تا قعر دریا،
تا کجاهایی که نفوذ نکرده.
حالا
شما گفتین چیزایی که به چشم نمیاد، یه چیزی یادم اومد. میدونید که این وسایل برقی خونه حتی زمانی که خاموشه یا در حالت آماده به کار هم قرار دارن برق مصرف میکنن. اگر اونا رو لازم ندارید از پریز بکشید.
حتما وسایل برقی رو از پریز، این یکی از نکاتی
استفاده نمیکنه. خب
کودکی در خانه پدری مورد توجه بوده و اصلا برخورد میشده.
بله.
اگر ما مثلا تلویزیون رو خاموش میکردیم از دو شاخه نمیکشید.
حتی دیده شده چراغ.
چراغ که دیگه اصلا هیچی، این دو شاخه کشیدن
خیلی خیلی ما روشن خاموش.
بله.
کولر.
کولر که دیگه بحث جداییه. موارد مسائل خانوادگیتون نمیشه.
بله. آقای فیضی از تکاب نوشته هر کس به اندازه شخصیت خودش به محیط زیست اهمیت میده. حفظ محیط زیست حفظ بقای انسان.
خیلی نکته ظریفی رو اشاره کردن. هر کس به اندازه شخصیت خودش به محیط زیست اهمیت میده. هر جا که خواستیم به محیط زیست بی احترامی کنیم، این جمله بیاد تو ذهنمون، برای خودمون حفظ شخصیتمون هم که شده.
اصلا یادم بود به خودمون داریم بی احترامی.
آره، اونجاست که مقداری حواسمون میاد سر جاشون، آره اون کارا رو انجام نمیدیم دیگه. مثلا میگیم نه، شخصیت خودمون خیلی مهمه.
آقای محمود یعقوبی از گیلان که معلم هم هستن،
دبیر هستن
و اصالتا خراسانی هستن، نوشتن که باور کنید همیشه در کلاس های درسم به احترام گذاشتن به محیط زیست تأکید میکنم. دلم میخواد بعد از یک روز تعطیل سری به جنگل ها بزنید تا ببینید آنچه نباید ببینید.
متاسفانه همه این اصلا هزینش یه کیسه زباله است که با خودمون ببریم و هرچی که داریم. و من فکر میکنم گاهی وقتا این کار خیلی کار عادیه و برام عجیب انجام ندادنش عجیبه.
خیلی تو خونهشون انجام میدن این کارو. چجوری میشه که میام بیرون بعد؟
اصلا خیلی عجیبه. یا بعضیا میگن نه خب به طبیعت برمیگرده، زباله هایی که مثلا پوست میوه و اینا رو میریزن و میگن به طبیعت برمیگرده.
الان شما یه لیوان پلاستیکی بنداز رو فرش خونت، اگه به فرش برگشت قطعا نه. تو طبیعت هم برمیگرده.
منظورم پسماندهای خوراکیه که میریزن پای درخت، میگن به طبیعت برمیگرده. خیلی از اینا باعث جمع‌آوری حشرات و حیوانات موذی میشه و نازیبایی دیداری ایجاد میکنه. ترجیحاً این کارو انجام ندید،
نکنید از این کار. خیلی ممنون که همراهی میکنید و به این پرسش پاسخ میدید که شما برای حفظ سلامت محیط زیست چقدر احساس مسئولیت میکنید و چه کاری چه اقدامی در این باره انجام میدید.
3558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه، 220-485 شماره یه تلفن ماست.
میگم حالا که حرف از حفظ محیط زیسته، ما در رسانه در مورد حفاظت از محیط زیست صحبت میکنیم،
خیلی هم صحبت میکنیم.
اما مسئولین هم باید به وعده هاشون عمل کنن.
بله، مثل افزایش وسایل حمل و نقل عمومی
یا برنامه ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی که تو همین برنامه درباره‌اش صحبت کردیم. بله، اما فقط یک سری دستورالعمل روی کاغذه که وجود داره. همین
دیروز هم درباره تفکیک پسماند گفتگو کردیم.
دقیقاً، فقط یه برنامه‌ریزی ساده می‌خواد خانم صفوان.
بله، اتفاق عجیب و غریبی هم نیست که نشه انجامش داد. مسئولان هم بهتره به وعده‌هاشون عمل بکنن. مردم یک بخشی از این ماجرا هستن. وقتی کارهای بزرگ و نظارت جدی رو ببینن، قطعاً به صورت جدی مجبور به عمل کردن.
کاملاً درسته.
هوا بوی احساس تو میده و دلم حال قلبت رو فهمیده و هوا حالت لحظه هوایی شدنه، دستای خدا بازم تو دستای منه، دستای منه. تو واسه من مثل تحویل غرسانی، عاشقتم که کنار من خوشحالی. نشستم تو حیوون کنارم تویی، بازم مثل هر سال بهارم تویی. نشستم که به پیچ عطرت هر لحظه به من، سایم با تو سبز شدی همسایه من، همسایه من. من میگیرم دوباره رنگ چشماتو، عشق منی، میخوام عاشق ترشم با تو. تو واسه من مثل تحویل غرسانی، عاشقتم که کنار من خوشحالی. تمام دنیا به منی، آرامش لحظه های عاشق شدنی. من خوبم و خوبی و تو یادم دادی، من فکر تو هم، تو هم بگو فکر منی. من میگیرم دوباره رنگ چشماتو، عشق منی، میخوام عاشق ترشم با تو. تو واسه من مثل تحویل غرسانی، عاشقتم که کنار من خوشحالی. من میگیرم دوباره رنگ چشماتو، عشق
سرشم با تو، تو واسه من مثل تحویل هر ثانی، عاشقتم که کنار من خوشحالی.
صبحتون بخیر، صبح وقت فرهنگ، رادیو فرهنگ رو میشنوید در حالی که ساعت 7:15 است. درباره حفظ محیط زیست صحبت کردیم، گفتیم بخشش مردم هستن که باید مسئولیت های شهروندیشون رو انجام بدن و بخشش برنامه ریزی های کلان و دلسوزی هایی هست که در واقع کارهای درستی هست که مقام های مسئول باید انجام بدن. منابع ملی و طبیعی که اهمیت ملی و بینون مللی داره قطعاً حفاظت از اون به عهده مسئولان هست. یک عنوانی در روزنامه‌های دیروز به چشم خورده، روزنامه‌های دو روز گذشته به چشم خورده و اونم خوش شدن 30% مجموعه آبی تالاب میانکاله به دلیل پسروی آب هست. عنوانی که این روزها شاهدش هستیم. برای اینکه در این باره اطلاعاتی کسب بکنین در زمینه اقدامهایی که صورت گرفته و یا پیشگیری‌هایی که قرار صورت بگیره اطلاعاتی کسب بکنیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای عطاالله کاویان، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران. جناب آقای کاویان، سلام من رو پذیرا باشید. به صبح وقت فرهنگ، رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
سلام بر شما.
منم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای کاویان. عنوان خوش شدن 30% مجموعه آبی تالاب بین‌المللی میانکاله عنوان نگران کننده‌ای هست. اقدامات شما در این زمینه چه بوده؟ حالا گفتم به دلیل پسروی آب، از اون طرف آب رودخانه ها کم سر ریز میشه، آب دریای خزر پسروی داشته، به تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در واقع نسبت دادن. اقدامات شما در این زمینه چه هست؟
بله، همینطور که جناب عالی هم فرمودین، خب بخش میشه گفت ضلع غربی و بخش کم آب و کم عمق مجموعه تالاب میانکاله در یک دهه اخیر رو به در واقع کاهش تراز آبی داشته و تغییراتش از سال گذشته نسبت به امسال با توجه به اینکه بارندگی های امسال در استان مازندران حتما استعزار دارید بسیار بسیار کم هستش. در اون منطقه، یعنی در ضلع غربی، در واقع ببخشید در ضلع شرقی استان مازندران، ما تقریبا کاهش حدوداً 50-60% بارش رو تو بعضی از ایستگاه ها در واقع گزارش شده و همینطور خب میشه گفت عامل اصلی در واقع کاهش سطح آب مجموعه میانکاله و خلیج گرگان رو در اثر پسروی آب دریای خزر میدونیم که خب در این سالها پسروی اون بسیار بسیار مشهود هستش و از اونجایی که تالاب میانکاله هم یک تالابی هستش که تالاب ساحلی ارتباط آبی با دریا تضمین کننده بقای اون هست، با توجه به این پسروی کانال های ارتباطی که ارتباط آب دریا و خلیج و تالاب رو برقرار می کنن امروز تقریبا خشک شده و این تالاب و در واقع این کانال ها داره با حداقل در واقع جریان، اون هم تنها یک کانال داره ارتباط.
خب
آب
اقدامات شما در این زمینه چه بوده جناب آقای کاویان؟
خب در غالب میشه گفت که همون ستاد ملی احیای تالاب های کشور بخشی از برنامه ها برای این منظور در نظر گرفته شده. استعداد دارید که وقتی میگیم عامل اصلیش پسروی آب دریا هستش، باید بپذیریم که پسروی آب دریا رو ما کاری براش نمیتونیم انجام بدیم.
یعنی قابل پیشبینی نبوده؟
عرض کردم خدمت شما کاری شما نمیتونید انجام بدید. خب. پیشبینی ها انجام شده. وقتی آب دریا پسروی میکنه کاری از در واقع از عهده ما خارج نیستش. پسروی خب. آب دریا عامل داخل در واقع کشور ما نیستش، این یک در واقع مجموعه هستش که بین المللی هستش و
بله.
بیش از 90% آب شیرین در واقع به حساب وارد به دریای خزر از طریق رودخانه ولگا تامین میشه و کشور ما کمترین میزان آب ورودی به این دریا رو تأمین میکنه و بنابراین این در واقع کاهش سطح تراز آب دریا خارج از اختیار و خارج از کنترل، تقریبا کنترل کشور ما هستش. اما با این اوصاف برای اینکه بشه ارتباط آب دریا و تالاب رو برقرار کرد، خب طرح تسهیل تبادل آبی دریا با تالاب در قالب لایروبی سه تا کانال و به ترتیب در واقع در دست انجام هستش. الان لایروبی کانال آشوراده با بیش از 50% پیشرفت فیزیکی در حال انجام هستش تا بتونه تسهیل کنه ارتباط آب دریا با مجموعه خلیج گرگان و تالاب میانکاله رو. همینطور در حوزه در واقع استان مازندران حدوداً 70 کیلومتر از انهار جنوبی منتهی به تالاب میانکاله لایروبی شده تا بتونه آب‌های شیرینی که در اثر بارندگی‌هایی که مثل بارندگی هفته گذشته استان مازندران روان آب‌های سطحی رو بتونه خیلی راحت و سریع منتقل کنه به مجموعه تالاب. و همینطور طرح مطالعات در واقع طرح امکان سنجی انتقال آب از دریا در واقع پمپاژ آب از دریا به داخل تالاب هم مطرح هستش. مطالعات اولیش انجام شده، الان در سازمان حفاظت محیط زیست در دست بررسی و نهایی سازی هستش که اگر در واقع شرایطش مناسب باشه بشه اون اقدام را هم انجام داد.
خب اما امیدواریم که این اتفاقا بیفته. چقدر نجات دهنده است؟ یعنی پیش بینی میشه که چقدر بتونه پیشگیری بکنه؟
این پیش بینی نشده. اما نکته‌ای که وجود داره، من خدمت شما در ابتدای صحبتم گفتم پسروی آب دریا رو وقتی ما نمیتونیم کنترل بکنیم، ارتباط مجموعه تالاب و در واقع دریا وقتی از طریق کانال ها قطع بشه، همین الان لایروبی که شروع شده، الان همون لایروبی که از سال گذشته آغاز شده، متوجه شدیم با پسروی دریا این لایروبی دوباره باید ادامه پیدا بکنه. بنابراین این لایروبی تا کجا آیا ما میتونیم این لایروبی رو ادامه بدیم؟ و بالاخره روند طبیعی وقتی در یک اکوسیستمی در حال انجام هستش، ما نباید زیاد هم به اون اکوسیستم دستکاری بکنیم، در درون اون اکوسیستم ورود بکنیم، چون برگشت اون اکوسیستم به شرایط قبل رو دوباره دچار تغییر و خسارت میکنیم. این فرایند طبیعی هستش که در دهه ها و صده های گذشته هم وجود داشته، یعنی پیشروی و پسروی دریای خزر یک امر طبیعی هستش که به صورت سیکلی انجام میشه.
خب جناب آقای کاویان، چون فرصت ما محدود، من یه پرسش خیلی مهمم دارم. حالا قضیه پسروی رو چون بارها اشاره کردید که کشور ما دخل و تصرفی توش نداره، شرایط اقلیمی تالاب بین‌المللی میانکاله که در شرایط اقلیمی پرخطری به سر میبره و خودش زخمی بر بدن داره، این احداث پتروشیمی در جوار میانکاله که گویا ظاهرا به پایان رسیده، با حکم دادستانی هم متوقف شده احداث این پروژه، ولی ظاهرا در 10 کیلومتر آنسوتر داره این اتفاق میفته. زمین هایی که بلا تکلیفه، بدون مالک، داره شهرک سازی توش صورت میگیره، اینها رو باید چه بکنیم؟ این عواملی که ما میتوانیم با نظارت و اجرای قانون کنترل بکنیم چرا کنترل نمیشه؟
من نمیدونم منظور شما کجا داره شهرک سازی میشه، چون مشخصا نفهمیدید منظور شما رو کجا هست.
ببینید ما الان بخوایم به طور دقیق بگیم پتروشیمی
که تمام اراضی ملی در کشور متولی داره به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.
خب الان ما ببینید، شما الان واژه شهرک سازی رو گرفتید و میخواید راجع به این، من دوباره اون متن چیزو براتون، متن خبر رو براتون خواهم خوند، ولی کلنگ راه اندازی پتروشیمی اسفند ماه سال 1400 در روستای حسین آباد شهرستان بهشهر و در محدوده حفاظت شده میانکاله بر زمین رو که خورده شده متوقف شده و دوباره 10 کیلومتر آن سوتر داره اتفاق میفته رو لطفاً پاسخ بدید. حالا اگه این واژه شهرک‌سازی رو تکذیب میکنید، من میگم تکذیب، ولی اونی که تایید شده هست رو لطفاً راجع بهش توضیح بدید که چه اتفاقی میفته.
همونطور که جناب عالی فرمودین، سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مجموعه پتروشیمی امیرآباد بهشهر هیچ مجوزی رو تا این لحظه صادر نکرده و به صراحت هم ریاست محترم سازمان اعلام کرده که در مجموعه میانکاله، در واقع در مجموعه امیرآباد، کلنگ پتروشیمی که زده شده چون مجوز زیست محیطیش اخذ نشده از نظر ما مورد تایید نیستش. بنابراین اون موضوع بعد از گذشته بیش از یک سال، شما دیدید که سازمان حفاظت محیط زیست مجوزی بابت این موضوع نداده. در مورد جای جدیدی که شما فرمودید، تا این لحظه خب ما به صورت رسمی در سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل محیط زیست استان، درخواستی مبنی بر این که یک عرصه جدیدی به ما پیشنهاد بشه و اینکه ما بخوایم اونجا بررسی‌هایی داشته باشیم انجام نشده. اما سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه داره در مورد پروژه‌های بزرگ مثل پروژه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، ارزیابی اثرات زیست محیطی هر پروژه‌ای رو به صورت فنی در واقع بررسی بکنه و در مورد پروژه‌های مثل پروژه پالایشگاهی و پتروشیمی هم استان تفویض اختیار در خصوص اینکه ارزیابی اثرات زیست محیطی رو انجام بده و مجوزی صادر بکنه نداره. بنابراین باید مسیری که در مورد مجموعه پتروشیمی امیرآباد اتفاق افتاده به طور کامل اون مسیر انجام بشه، ارسال میشه به سازمان حفاظت محیط زیست، دستوری که همه شرایط فراهم باشه سازمان هم بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطیش رو انجام میده و در صورتی که شرایط مناسب باشه مجوز میده و اگر نباشه مجوز.
شما میفرمایید که در داخل استانی مجوز صادر نشده ولی آنطور که آمده گویا این یه تصمیم درون استانی بوده احداث پتروشیمی. بعد در مورد مسکن هم من اگه بخوام اشاره بکنم،
شما با من به عنوان مدیر کل محیط زیست استان مازندران وقتی صحبت میکنید من در حوزه محیط زیست خدمت شما میگم، گفتم در مورد امیرآباد هم هیچ مجوزی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست داده نشده.
بله
الانم در حوزه محیط زیست، اما تکالیف دستگاه‌های دیگر در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی، مسائل دیگری که میشه باید با اونها در واقع ارتباط بگیرید تا به شما اطلاع بدم. ما در حوزه حفاظت محیط زیست در مورد پروژه امیرآباد، در واقع پتروشیمی امیرآباد، هیچ مجوزی صادر نشده و تا این لحظه هم مجوزی صادر نشده.
در مورد اون شهرکسازی هم که اشاره کردم، در سال 1401 اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران طرح ایجاد شهرک مسکونی به مساحت 117 هکتار در عرصه مسکون را در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب می‌رساند و در حال فراهم نمودن خدمات زیربنایی شهرک مسکونی. حالا گویی در میان این همه کشمکش بر سر مالکیت این عرصه ساحلی، مجری طرح پتروشیمی مازندران هم به جمع مدعیان این عرصه اضافه شده، عرصه‌ای که سرگذشت واگذاری‌های متعدد آن حکایت از رها شدگی منابع ملی و ضعف سازمان متولی در حفظ و صیانت از این منابع را دارد. این دقیقاً مطلبی بوده که در روزنامه رسالت مطرح شد. ما حتما راجع به این توضیح می‌دهیم.
سازمان محیط زیست نیست. آخه این سازمان متولی در حوزه اراضی ملی، امور اراضی و سازمان منابع طبیعی آبخیزداری هستش و محیط زیست در واقع قائم مقام اونها هستش در عرصه‌ای که تحت مدیریت یا تحت حفاظت مناطق چهارگانه اون در حال مدیریت. این مناطقی هم که فرمودین، این منطقه‌ای که الان در مورد شهرک‌سازی فرمودین، منطقه‌ای هستش که از نظر ما در واقع اراضی آزاد یا در واقع منابع ملی هستش که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیستن.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای عطاالله کاویان، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، به خاطر توضیحاتتون. به هر حال از سوی کارشناسان مربوطه، از سوی همکاران شما هم هشدار داده شد با خوش شدن تالاب میانکاله علاوه بر از بین رفتن زیستگاه صدها گونه پرنده و آبزی شمال ایران، در واقع شمال ایران به کانون ریزگردها تبدیل میشه و این خطر و این خطر یک خطر جدی، زنگ خطر جدی برای همه ما. همه این پیگیری‌ها، صحبت‌ها، صحبت کردن‌ها فقط به خاطر این که ما بتونیم این تالابی رو که در طی اعصار و قرون شکل گرفته رو حفظ بکنیم، براتون عرضی سلامت
که گفتیم هر چیز زودتر عملی بشه
بگیره و ما شاهد نجات تالاب انزلی بشیم، حداقل زخمی بر زخمش اضافه عذرخواهی میکنم تالاب میانکاله باشیم، زخمی بر زخمها اضافه نکنیم. ممنونیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا رسیدیم به پایان برنامه و امروز درباره حفاظت از محیط زیست صحبت کردیم.
رسیدیم به بخش خوب قول، بیاید قول بدیم هوای پاک و آسمان آبی و طبیعت پاکیزه رو به کودکانمون هدیه بدیم.
خدا رو شکر میکنیم که یه روز دیگه کنار شما بودیم.
در پناه پرمهر خداوند باشید.
یک شنبتون عالی.
صبحتون بخیر.
ساعت 7:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری.